بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا أحمد وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين فيفعل الله ما يشاء. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث ما در این بود که چون شیعه تنها گروه و فرقه ایست که در پیشبرد اهداف اسلام نقش بسیار مهمی داشته است، لذا این گروه ناجی هستند و گروه‌های دیگر از فرق مسلمین ناجی نیستند. و البته این صرف ادعا نبود، بلکه می‌خواستیم از آیات شریف قرآن مجید و روایاتی که عامه و اهل سنت بیان کرده‌اند مطلب را استفاده کنیم. حالا با اجازتون من هفتمین هدف اساسی اسلام را امروز براتون عرض کنم که یک درس فوق العاده مهمی است در زندگی همه ما مردم و بالاخص نسل جوان جامعه ما. اون وقت بعد عرض کنم که چطور در پیش برد این هدف بزرگ اسلامی شیعه نقش مهم داشتن ولی دیگران نه، و ائمه و رهبران شیعه بودن که این هدف را کاملا پیاده کردن و رهبران گروه های دیگر در این زمینه حتی یک قدم نتوانستن بردارن. و اون هدف هفتم عبارت است از پای مردی و استقامت و ثبات در کارها. یعنی اسلام از ما می‌خواهد که ما در راه حق ثابت و پا بر جا و مستقر باشیم، نه اینکه هر لحظه یه عقیده‌ای پیدا کنیم، هر لحظه از یه راهی بریم، هر لحظه یه شکلی بر خودمون درست کنیم. اسلام او را نمی پسندد. اون چه مورد پسند اسلام است اینه که انسان حق را بفهمد و در راه حق ثابت و مستقر و استوار باشد، تزلزلی در او به وجود نیاید. حالا ما این مطلب را می بینیم اونقدر مهمه که تمام کارهای زندگی اگر با ثبات و استقامت انجام بگیره انسان به یه جایی میرسه و به اون هدفش میتواند برسه. ولی اگر تزلزل در کار بود به هیچ کاری انسان نمیتونه برسه، نمیتونه ثابت روی یک نقطه ای بمونه. یه نفر زارع و دهقان در صورتی در کار خودش پیروزه که تحمل سرما و گرما رو کاملا بکنه، مشکلاتی که در مسیرشه مشکلات رو کاملا بر خودش هموار کنه، از سرما نترسد، از گرما نترسه، از کم آبی نترسد، از بیخوابی حراسی نداشته باشه تا این زراعت به دست بیاد. یه نفر عالم و محصل و طلبه اگر یک لحظه دلش بخواد درس بخونه، یه روز هم دلش بخواد درس نخونه، یه روز دلش بخواد مدرسه بره، یه روز دلش بخواد مدرسه نره، این به جای نمیرسه. اما اگر از تمام کارهای زندگی گذشت، از لذت، از خواب، از تفریح، از کارهای متفرقه، از پر کردن شکم و امثال اون اگر گذشت و استقامت کرد بر گرسنگی، بر بیخوابی، بر سختی کشیدن و امثال اون، این به جای میرسه. از دیر زمان که به ما مشق میدادن در مدرسه ها، سرمشق اون بود که انسان تا مادام که رنج نبیند گنج به دست نمی آورد، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. این یه حقیقت این زندگی است. اسلام می خواهد ما را با این حقیقت آشنا کنه که دنبال یه کاری که رفتی باید ثابت باشی در اون کار. اگه فهمیدی که راه درسته، حالا یه وقتی کسی نمیفهمه او خودش نقصه، ولی وقتی یه جوان هوشیار نشست فکر کرد که مصلحت من در این کسبه، در این کاره، در این که از این راه برم، باید در اون کار استقامت داشته باشه، ثبات داشته باشه، پایمردی کنن تا به جای برسه. اگر چنانچه بخواد از کوچکترین چیزها حراس داشته باشند، نمیتونه پاشا در این زندگی محکم کنه. شما ملاحظه کنید خدای متعال در چندین آیه از قرآن مجید که چون آیاتش خیلی آموزنده هست، این آیات رو به خواست خداوند به عرضتون میرسونم، برای هممون مفید خواهد بود. خداوند متعال در آیات شریف قرآن انبیا را تحریص و ترغیب می کند به ثبات و پایمردی در کارها و میگه در کاراتون نمیتونید متزلزل باشید. خدا می سازد انبیا را، تربیت می کند انبیا را که زود از یک کاری خسته نشوند. حضرت نوح 950 سال در میان مردم پیغمبری و رهبری میکنند، آخر کار میگه خدایا انی کلما دعوتهم، خدایا هرچه من اینا رو خوندم حرف من رو گوش ندادن، اما من که دست از سرشون بر نداشتم، هر جا رفتم به هر جا مردم رفتن من رفتم حرف را به اونها گفتم، تا جایی که اینها لباساشون رو به سرشون پیچیدن که گوشاشون نشنوه، ولی من باز رهاشون نکردم، دست از کارم بر نداشتم. یه پیغمبری که 950 سال مردم رو دعوت میکنند، اونم با این اصرار، انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من شبانه روز این مردم رو دعوتشون کردن، اینا نپذیرفتن، بازم براشون گفتن. این پیغمبر پیروزه، این پیغمبر بعد الگو قرار بگیرد برای انسانهای روی زمین. یا خدا به حضرت موسی و هارون میگه من یکی یکی این آیاتی که دارم براتون عرض میکنم عالی ترین درس های روانیست که الان در دنیا متداول در دانشگاه‌های بزرگه. اونا نمیدونن قرآن 1400 سال قبل این مطالب رو گفته، به خیالشون یه مطلب تازه در دنیا آوردن. یه نفر دانشمند انگلیسی یه کتابی مینویسه، خیلی البته سر صدا پیدا میکنه این کتاب، ترجمه میکنن این کتاب رو، اگر پیدا کنید کتابش جای کتاب خوبیست، به نام استقامت و پایداری. یه مطالبی میگه که صدها درجه عالی تر از اون رو قرآن مجید گفته است، اما اینا خیال میکنن این بابای مرتبه تازه ای آورده. نه، اسلام خیلی غنی است از نظر معارف. حالا شما خوب دقت کنین آیات که من یکی یکی براتون عرض میکنم، اینا باید اثر عمیق در جان و دل ما داشته باشه. اینا باید جامعه جوان ما رو متحولشون بکنه، دگرگونشون کنه. اینا آیات جامعه ساز است. قرآن مجید به موسی و هارون میگوید قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. در سوره یونس آیه 89 می فرماد ای موسی و هارون، دعای شما مستجاب شد و شما پیروز شدید. فاستقیما، فاستقیما امره، یعنی پایداری کنید در کارتون، کارتون رها نکنید، سوس نشدید، تزلزل درتون پیدا نشه، لغزش برای شما به وجود نیاید. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. من درد روز را میخوام در یک جمله برای شما انسانهای هوشیار عرض کنم و زود رد شم از این قضیه. قرآن میفرماید ای موسی و هارون استقامت کنی و گوششون به حرف آدمای نادان آشنا نشود. یعنی آدم عاقل اونه که ثابت باشه در کارش. امکان دارد یک شیاطین نادان، انسانهای دشمن بیان سر راه شما بیستن و شما را از راه راست بازتون دارن، شما لغزش پیدا کنید و برای همیشه نابود بشید. شما گوش به حرف اونا ندید. این جریان امروز جامعه ماست. از آقایان معلمین سوال کنید ببینید تصدیق میکنن این حرف رو یا نه. از بعضی از پدر و مادرها سوال کنید ببینید همین جور هست که من میگم یا نه. از جوانها سوال کنید ببینید این مطلبی که من میگم درسته یا نه. یک دستهای خائن مرموز که اینا دشمن 100% اسلام و مسلمینن، الان پیدا شدن در سطح‌های مختلف، در سطح دبستان و دبیرستان. به بچه ها میگن درس خوندن چه فایده داره؟ درس نمیخواد بخون، 5 کلاس برات بسه، در درد سر میفتی، آخرش که به جایی نمیرسی. بچه 7-8 ساله رو از درس بازش میدارن، گریه و زاری میکنه، من مدرسه نمیخوام برم، میخوام برم دنبال کار. حالا اونم آیا راست میگه یا نه؟ اونم یه بحث دیگر است. خب این بچه ها رو از مدرسه بازشون میکنن، بچه ها میافتن تو کسب و کار. در سطح بازار و کسب و کارم یه شیطونایی پیدا میشن، میگن کار چه فایده ده؟ حالا برفت 100 سالم کار کرد به کجا میرسی؟ فایده نداره، نمیخواد بری شاگرد بشی، بیا سیگار بخر یا سیگار بدمیدم، من یک کسی سراغ دارم به سیگار میده، برو سر چهار را بفروش، بید چقدر استفاده ده. میره این کارو میکنه، دنبالش به کجا میرسه؟ همینه که تریاک فروش میشه، همینه که هروئینی میشه، همینه که هروئین فروش میشه، همینه که قاچاق فروش میشه. دیگه رفته است در این جاده لغزنده، یه ذره که افتاد تو این سرازیری دیگه نمیتونه جلو خودشو بگیره، دیگه نمیشه. حالا ببینید آیا این تبلیغ در جامعه ما وجود داره یا نداره. بعدم بهش میگن چه کاریه بیای بری دنبال کار اینقدر خود صدمه بزنی، چه شروزنی کن، جیبی مردم بزن، بیوری یه چیزی یه جای برده برو بفروش، طوری کنی بیکاری کار میکنی. هست تو جامعه ما اینا یا نیست؟ اگه نیست میتونید منو بیدارم کنی؟ من ممکنه خواب باشم، من ممکنه نفهمم، اما اون چی که من درک میکنم اینه که در این جامعه افرادی هستن از بچه کوچک ما و جوان ما و زن و مرد، اینها این حالت استقامت رو میخوان بگیرن، مردم رو در کارشون متزلزلشون کنن. تزلزل که در کار پیدا شد و دلگرمی انسان به یک کاری نداشت، دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. خدا میدونه اگر سراغ نداشتن این موضوع به خصوص نمیگفتن. شما میدونید این شیطانها تو خانه ها هم پیدا شدن؟ یه زن برنشه را بیفته بره این طرف اون طرف در خونه ها و گواش هاش میشینه با زنها صحبت کنه، خونه داری میخوایی بکنی چیکار؟ پوست خودت میکنی؟ مگه چی شوهرت بد میده؟ یه لقمه نون بد میده؟ من صبح از خونمون که را افتادم به هر مردی رسیدم گفتم 5 تومن داری کرایه تاکسی به من بده؟ تا حالا 500 تومن پیدا کرد. تو توش خونه نشستی چیکار میکنی صبح تا؟ مگه شوهرت برات چیکار میکنه؟ چرا و به چه دلیل زنای جوان دارن در این جامعه گدایی میکنن؟ و شما مردم هم کمک میکنید و شما هم گدا پروری میکنید و میدونید کار حرامی این کار؟ گدای جوان سالم اعم از مرد یا زن کمک کردن بهش حرامه. ساقط کردن جامعه است از کار و فعالیت. یا مثلا یه نوع دیگر، بیکاری چه سه شوهرداری میکنی؟ کهنه بشوری شوهرداری کنی و شوهرت بهت بگید اینجا برو اونجا نرو. من رفتم دنبالی کار شوهرم و طلاق دادم. یا حالا طلاق تو دست آقایون اونا به شوهرش نه طلاق دادن. من شوهرم و طلاق دادم راحت آسوده. رفتم دنبال کار فلانجا میرم کار میکنم و بعدش هم دیگه آزاد و آسوده هستم. بیکاری شوهرداری یعنی چه؟ هر وقت این شوهر نخواستی یه شوهر دیگه. اینقدر مرد هست این برای اومد که حد نده. از همسرش سردش میکنه، از زندگیش سردش میکنه، خانم میفته به فکر طلاق و داد و قال و بچه ها رها کنم و میخوام آزاد بشم، میخوام آسوده بشم، خسته شدم، ضعف اعصاب پیدا کردم، دیگه نمیتونم کار کنم. چقدر کار کنم؟ یه خانواده رو فلج میکنن با این کار. اینه که خدا نه به شما، نه به من، نه به خانم، به بالاتر از من و شما، یعنی به انبیا میگوید فاستقیما، در کارتون استقامت داشته باشی. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، گوش به حرف این آدمای نادان ندید و خودتون از زندگی باز کنیم. آدم نادان گمراهتون میکنه. آدم نادان شما رو میبره دم لغزشگاه که پاتون سر بخوره برید دیگه تا ابد به زندگی نرسید. این یه آیه. آیه دیگر، عرض کردم خدا میدونه هر کدام از این آیات درس مهمیست که حیف ما قدرشو نداریم. بعد به پیغمبر میفرمان، به پیغمبر اسلام در سوره هود آیه 112 میفرماد فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تتقو انه بما تعملون بصیر ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. الله اکبر، چقدر این آیه عالی است. این همون آیه است که پیغمبر می‌فرماد وقتی بر من نازل شد کمر من شکست و موی من سفید کرد. در سوره هود خدا حالات پیغمبران رو برای پیغمبر اسلام میگه که اینا چقدر صدمه خوردن، چقدر ناراحتی کشیدن و دست از کارشون بر نداشتن. بعد می فرماد ای رسول عزیز اسلام فاستقم کما امرت و من تاب معک، تو در کار استقامت داشته باش، مؤمنینم در کارشون باید استقامت داشته باشن. به خودتون ظلم نکنید، از حد انسانی تجاوز نکنید، متزلزل و رنج برنج نشدید، انه بما تعملون بصیر. بعد می فرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اعتماد نکنید به انسانهای جاهل و ظالم و قدار و مکار، اینا شما رو به آتش میکشونن. یعنی ممکنه یک کسی بیاد پهلو پیغمبر بگه یا رسول الله بیکاری اینقدر صدمه میخوری، بیا هرچه پول خواستی ما بهت میدیم. گفتم به پیغمبر دیگه، بیا هرچه خواستی ما زن بهت میدیم. پیغمبر باید بگوید لا اله الا الله، ثابت و پایدار باید باشد و دست از گفتن لا اله الا الله بر نداره. و من تاب معک، مؤمنین به پیغمبرم باید همینطور باشن. یکی از کفار قریش میگه بعد از ظهر گرمایی بود، خیلی گرم هوا، رفتم برم بیرون از مکه، دیدم تو بیابان در شکم کوه یه عده‌ای هستن، اینا خیلی مثل این که اونجای خبری که دور هم جمع شدن. گفتم برم ببینم چه خبره. اومدم اونجا دیدم امیه و یک عده دیگر از این کفار قریش اطراف بلال حبشی رو گرفتن، یک چیز سنگین روی پای او، یک چیز سنگین روی شانه او گذاشتن، او را از رو خوابوندن روی زمین، دارن تازیانش میزنن به بدن برهنه بلال. این تازیانه رو که امیه میزند و بلند میکنه، گوشت و پوست بدن بلال دنبال این تازیانه میاد بالا، هی بهش میگن بگو من خدا را قبول ندارم، بگو من پیغمبر را قبول ندارم. اونم فریاد میزند لا اله الا الله. این استقامته. بلال حبشی غلام سیاهه، افریقایی است، بی سواد است، درس نخونده، اما عارف است، داناست، با شعور است، انسان کامل است، میداند که هر لحظه نباید یه شکلی باشد. وقتی حق را فهمیده است و اینکه لا اله الا الله، تا ابد باید بر این حال ثابت باشد. فلا ترکنوا الی الذین ظلموا. خدا به پیغمبر و مؤمنین میگه در راه خودتون ثابت باشید و گوشتون به حرف این و اون بدهکار نباشد. یعنی آقایان کشاورزان، آقایان دهقانها، آقایان کاسبها، اگر خدا و رسول به شما گفتن رباخاری حرام است، گوشتون به حرف تبلیغات نباشد. ربا حرام است تا دامن قیامت. اگه 100,000 تا آپارتمان بدند و 100,000 تا ماشین پر از اسکناس بدند و 100,000 تا ویلا بدند و امثال زاله، ربا حرام است. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. بابا این قرآن شماست داره میگه. خانمای پیرزن، خودتون گرفتار آتش جهنم نکنی. پیر مردها، خودتون گرفتار آتش جهنم نکنی به امید اینکه برای پیریمون یه چیزی میخوایم. کدوم پیری؟ با کی قرار داد بسه که پیر شی؟ کی؟ کجا؟ حالا مگه اینا باقی میمونه برای آدم؟ خدا میفرماید یمحق الله الربا و یرب صدقات. دیگه قرآن که سرمون میشه انشالله. خدا ربا رو محقش میکنه. محق یعنی چه؟ یه مثال برای محق براتون بزنم خیلی ساده، وقت برای همه ما این کار ممکنه، هر کسی به اندازه خودش. مهد یعنی این که مهمترین آپارتمان ها و مهمترین عمارت های نیویورک با یه دونه بم چطور بشه؟ نابود به نابود بشه، 60 متر هم زمین رو گود کنه. این میشه مهد. این حاصله رباست. یمحق الله ربا. برای کدوم پیری چیز میخواد؟ برای گور و کفنه. به پیر زنمون داده از من مسئله پرسه. گوازه آما پولمونا گذاشتم که ما یه چیز بهمون بدنده برای گور و کفنه من باشه. گفتم با این پول میخوای گور و کفن برای خودت درست کن؟ این گور و کفن یکی از اون صندوق‌های آهنی آتشی جهنم است که پوست و گوشت رو با هم داغون میکنه. من نمیگم، من از خودم حرف میزنم، قرآن فرق. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مردم، حق رو وقتی براتون گفتن ثابت باشید رو اون حق، گوشتون به حرف دیگران بده کار نباشه. سایر کارهای حرام دیگه هم که در زندگی ما به وجود میاد اونا هم همش همینطوره. اگه یه وقتی کسی این چیز گفت طور نیست بابا، عیبی که نداره، اشکالی که نداره، نزد گوش به حرفش نه. یه آیه دیگه براتون عرض کنم. قرآن مجید میفرماید فَلِذَالِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اهواءهم. سوره شورا آیه 15. این آیه مال منه، مال رفقای امثال من و همکارهای عزیز من و دعات الالله و راه نمایان به سوی خداست. خدا می فرماد یا رسول الله همونطور که من به دست دور دادم عمل کن و ثابت بر اون راه باش. ولا تتبع اهواءهم، دنبال دلخواه مردم نره که مردم دلشون میخواد تو چی بگی. مردم دلشون میخواد همه حرامه برشون حلال طیب طاهر بشه. غیر اینه؟ حالا منم باید بیام همه چیز بر مردم حلال کنم چون دلشون میخواد؟ درست نیست. به پیغمبر میفرمون مواظب باش وقتون ولی دل مردم نه. دل مردم تو را به بهش نمیرساند. فستقیم کما امرت، همونطور که خدا بد امر کرده ثابت بر همون باش. ولذا ما میگیم حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. پیغمبر نباید دنبال حرف مردم بره، باید ببینه خدا چه میگه. مردم امکان داره تو همین هوا هوس ها آدمو گول بزنن، ببرن آدما. باز یه آیه دیگه براتون بخونم راجع به پیغمبر اسلام. قرآن مجید در سوره اسراء آیه 74 می فرماید یا رسول الله ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. یعنی یا رسول الله اگر ما قلب تو رو ثابت و مستقر نکرده بودیم لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، تو نزدیک بود گول حرف قشنگای مردمو بخوری و دست از راهت برداری. اما خدا به تو استقامت داد، خدا قلب تو رو ثابت نگه داشت. بلیزا شما بعد از نمازتون چی میخونی؟ ثبت قلبی چی؟ علا دینک. خدایا تو دل ما رو ثابت بر این دین بدار، ممکنه ما رو گولمون بزنن. با یه چشم به هم زدن انسان رو گول میزنن. با یه وعد انسان را گول میزنن، با یه تهدید و ترس انسان را گول میزنن. اونجاست که خدا باید به فریاد انسان برسد و انسان ثابت و مستقر سر جای خودش بمونه. لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. یا یه آیه دیگه درباره پیغمبر، قرآن میفرماد و کلا نقص علیک من انباء الرسل لنثبت به فؤادک. یا رسول الله، ما این داستانهای انبیا را برای شما گفتیم تا تو این قلبت ثابت و مستقر و آرام باشد که راه خدا درست است و بس، و راه های دیگه تمام باطل و بیهوده. علا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محالته زائل. یا رسول الله، داستان آدم، داستان نوح، داستان ابراهیم، داستان انبیای دیگر را برای تو گفتیم که تو بدانی در این جهان فقط خدا ثابت است و بس، و چیزهای دیگر هیچ ثباتی ندارد. دل به یه جایی که ثابت نیست نبند. یه چیز که از بین میره نمیخواد دل بهش ببند، دلش کن. ما دلمونو به ریاست خوش میکنیم، دلمونو به مقام خوش میکنیم، دلمونو به علم خوش میکنیم، دلمونو به مال خوش میکنیم، دلمونو به جوانی و زیبایی و خوشندامی و امثال اون خوشحال میکنیم، ولی آخرش هیچ. علا کل شیء ما خلا الله باطل، فقط خداست که در این جهان ثابت است و بس، بقیه همه دیگه باید نابود بشن از بین رفتن. این قلبتو محکم کن به خدا، جای دیگه خبری نیست. خدا میخواد پیغمبر اینجور تربیت کنه، انبیا رو میخواد اینجور تربیت کنه که اینا هر لحظه نخوان یه طرفی برن و برای یه کسی زنده باد و مرده باد بگن، امرو مقدس نباشن فردا مشروب خور، امروز تسبیح دست نگیرن فردا ویالون، یه رو داشته باشن. این که نمیشه آدم هر لحظه به شکلی بوت عیار در آید. بابا راه یه راه، البته در یه راه وقتی انسان قرار گرفت صدمه میخوره. این استقامت رو باید در راه حق انسان داشته باشه و پاش نرغزه. شما ببینید این آدم های منحرف چقدر بعضیشون در کارشون محکمه. یه دوز رو خدا میدونه چقدر میزننش، اذیتش میکنن، میزننش، شکنجه بهش میدن، بیخوابی بهش میدن. دوره از زندان که میاد بیرون فرد میره دوزی در کاری باطلش، اینقدر استقامت داره. ما که در راه حقمون استقامت داشته باشیم چقدر خوبه، اون در باطلش اونجوری هر رو رنگ. فرمودن پیغمبر را اره گذاشتن روی سر نازنینش، بدنشو دو نیم کردن و دست از راه حق خود بر نداشت. انسان بعد در راهش همینطور باشه. میخوام عرض کنم آقایون کسبه، چرا بعضیتون اینطوری هستید هر روز دنبال یک کسب و کاری میرید؟ این بده. از اول فکر بکنید یه کاری را، آیا این کار واقعا براتون مصلحت هست یا نه. وقتی میبینید مصلحت در این کاره، برید دنبال اون کار. دیگه رهاش نکنید، نگید میگن تو کار طلا خیلی پول پیدا میشه، ما میخوام ول کنیم کارمون بریم تو کار طلا. نه نرو، وایسا همینجا کار خودتون هیچ وقت رها نکنید. این نصیحت هم از من ناقابل داشته باشه. اگه یه وقت هم خواستید دنبال یه کار دیگری برید، اون کار اصلیتون ها تارا پودش همیشه از بین نبرید، یه ذرش بزنید باشه. یخ به در بدون. در رنگ به رنگ در کسبتون نشین. تا میاد این کسب رو گرمش کنید و فوت و فن نشه بفهمید، دلتون سرد میشه، میرید دنبال یک کار دیگه، اونجام ناشی هستید. تا میاد اونجا رو درستش کنید، دوباره سرد میشید، دنبال یک کار دیگه. این فایده نیست. ثابت در کارتون میشه. این ثبات و استقامت و پایداری درسیست که اسلام به ما میدهد. شاعر شعر خیلی خوبی میگه، میگه پایداری و استقامت میخ سزد ار عبرت بشر گردد، بر سرش هرچه بیشتر کوبن پایداریش بیشتر گردد. میگه بابا از میخ یاد گیر کارا. میخواه اگه همطور گذاشتنش به دیوارا ولش کردن میفته، اگه گذاشتنش به دیوار یه چکاش که تو سریش دادن گفت آخ دیگه نزنی، بازم میفته پان. اما میخ هرچه بیشتر تو سرش بزنن پاش تو دیوار محکمتر میشه. از این تو سریهای روزگار نترسید، مخصوصا جوان ها، از این فراز و نشیب ها نترسید، از این کسادی ها نترسید، از این نگشتن کسب ها نترسید. استقامت کنید درست میشه، صبر کنید. خیال نکنید یه کسانی که به یه جایی رسیدن آنن به یه جایی رسیدن، اونقدر صدمه خوردند و تو سرشون خورده که حد و حساب نه. این مسئله که عرض میکنم نمیخوام جنبه خود ستایی داشته باشه. یخی کسی به من گفت خوش به حال شما که چنین. حالا صحبت گفتم میدونی من چقدر در این زندگی صدمه خوردم تا حالا رسیدم اینجا؟ میدونی من چقدر در غربت خوابیدم؟ میدونی من چه مرارت ها سختی ها در زندگی کشیدم؟ میدونی من چه غذاهای خوردم تا حالا به اینجا رسیدم؟ نمیشه غیر از این. هر فردی در هر کاری وارد میشه تا صدماشو نخوره به جای نمیرسه. باید صدمه بخوره، زجر بکشه، غربت ببیند، این طرف اون طرف، بیخوابی، ناراحتی، زندان، شکنجه تا برسه به این جای. همینطوری فایده نمیده. خب چون علاقه‌مندم به این بحث و میدونم این بحث اثر اجتماعی خیلی جالبی داره، حالا آثار استقامتم در قرآن براتون بخونم و یه دو تا روایت عرضم رو دیگه خاتمه میدم. قرآن میفرماد حالا میدونی اگر استقامت در یک کاری کردی چی میشه؟ در سوره فصلت آیه 30 خدا میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. بله میفرماید پیغمبر اونهایی که گفتن خدا و پایداری کردن در این راه و متزلزل نشدن، فرشتگان ما میرن به اونا بشارت میدن از هیچ چیز نترسید و غم هیچ چیز را نخورید. این استقامت شما را به نتیجه میرسونه. حالا همین هم هست، شما در زندگیتون همینطور اگر در کارتون استقامت داشتید، فرشتگان الهی میگوین از چیزی نمیخواد بترسی، غم چیزی هم نمیخواد داشته باشی. اگه شب عید است و خلوت بازار و کساده است، نمیخواد بترسی. چرا؟ برای اینکه آخرش باید کارو واگذاری چی بکنی؟ به خدا. اون وقتی هم که شب عید بازار میگیره و شلوغه و میرن و میان و میفروشن و میخرن، اون وقت هم باید کارو واگذار کنی به خدا. خدا کشتی اونجا که خواهد برد، وگر نا خدا جامعه از تن دارد. این یه آیه. یه آیه دیگر در سوره احقاف آیه 13 می فرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که در راه خدا ثابت و مستقرن در رنج به رنج نمیشن، هر آنی بر خودشون یه خدا درست نمیکنن، اینا نترسن از چیزی و غمناکم نباشن، زندگیشون به نحو احسن در دنیا و آخرت درست میشه، زندگیشون لنگ نمیمانه. آیه دیگر در سوره جن آیه 16 میفرماید و ان لب استقاموا علی طریقه لأسقیناهم ماء غدقا. قرآن دروغ نمیگه، میفرماید این مردم اگر در راه خدا ثابت و مستقر باشن، به رنگ برنگ نشن، هر روز دنبال یک کسی نرن، ما از آب فراوان جوارای عالی اینا را سیرابشون میکنیم، ما نمیذاریم تشنه بمونن. عزیزم، همینطور که شب اول ماه مبارک رمضان میگی یا رب یا رب یا رب، همینطور که در روز ماه رمضان میگی من بی غیرت، خدای کسی غیر تو ندارم، همیشه در زندگی همین باش و لذتشو میبری. ما عیب کارمون اینه، تو ما رمضان میگیم خدا ما که غیر تو کسی هم، بعدی ما رمضان یه هوای دیگه پیدا میکنی. نه آقا، باید پولا گذاشت تو بانک تا یه چیزی پیدا بشه، همینطور که آدم زندگی نمیتونه بکنه. این یه خداست، میذاری پهل خدا. یا اگه من چاخان از فلانی نکنم که به جایی نمیرسم. فول اول و والآخر و والظاهر و والباطن، اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، همه جا خدا. من کیم که کاغذ برای من بیاری؟ من کیم که از من چیز بخری؟ دیگری چیز که انسان دست دراز کنه در مقابل او؟ باید انسان ثابت باشد روی کلمه خدا و اون نقطه ثابت و ازلی و ابدی این عالم و از هیچ چیز نترسد، غم هیچ چیزم نخورد، که خدا خودش به جای خود همه کارها را اصلاح خواهد کرد. در کارتون ثابت باشید، تزلزل به خودتون راه ندهید، در کارهای دنیاتونم ثابت باشید و تزلزل به خودتون راه ندید. مولا امیرالمؤمنین روحی له الفدا می فرماید من استقام فعل الجنه، هر کس در کارش مستقیم بود میره به سوی بهشت، و من زله، هر کس در کارش لغزش پیدا کند فعل النار، میره به طرف جهنم. یه قشنگ تر از این و مختصر تر از این نمیشه حرف زد، اینطور که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمودن. روایت دیگم براتون میخونم، عرضم خاتمه میشه قسمت اول تا قسمت دوم. این روایت رو توجه کنید فقط. مولا امیرالمؤمنین میفرماد اعلموا ان الله تبارک و تعالی یبغض من عباده المتلون فلا تزولوا عن الحق و ولایت اهل الحق. مولا امیرالمؤمنین میفرماد خدا خوشش نمیاد از بنده ای که متلونه. متلون یعنی چه؟ متلون از لونه، یعنی رنگ برنگ میشه، هر آنی یه حالی پیدا میکنه، امرو برم تو مسجد، فرده برم میخانه، پس فرده این راه فایده نداره، پس فرده اون راه فایده نداره، هر آنی بره یه طرفی، خدا از این بنده خوشش نمیاد. امیرالمؤمنین میفرماد ثابت باشید بر ولایت حق و از ما دست بر ندارید، یکی گره سر جای ما بنشانید. اگر از ما دست برداشتید و دیگری را سر جای ما نشوندید، حالا در خانه حالا از هر چه بگذره دوست خوشتر است. آیا در میان فرقه های مسلمان کدامشون ثابتند بر این راه؟ حالا روش براتون. قرآن میگه شیعه ها، قرآن در سوره ابراهیم میفرماید یوسف بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. شیعیانی که بر قول خودشون ثابت بودن ما در دنیا و آخرت اونا رو نگه می‌داریم، اما اونایی که ثابت در کارشون نبودن اونها باید بدبخت و بیچاره شوند و یفعل الله ما یشاء. حالا آیه خوب دقت کنید، قرائت می‌فرمایند من بعدش یه دونه روایت کنم عرضم خاتمه ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. خیلی آیات عجیبی است این دو سه آیه. خدا مردم و دو دستشون میکنه، یه دست آدمایی که در راه حق ثابتن، یه عده کسانی که از راه حق گمراه میشوند. اونایی که در راه حق، گوشتون به من بده کاره یا نه، حرفی که من براتون میزنم حجت است، یعنی روز قیامت نمیتونید بگید ما نمیدونست. قرآن مجید میگه یه دست از مردم اونایی هستن که در راه حق ثابتن، خدا اونها رو در دنیا و آخرت ثابت نگهشون میداره، از گزند حوادث حفظشون میکنه. یعنی در دنیا بدبختی و بیچارگی نمیبینن، در قبر و در قیامتم ناراحت نمیشون. کیان اینا؟ سنی روایت میکند چنانچه در کتاب غایت المرام نقل کرده است از بزرگان علما اهل سنت، من جمله از اونها که از علما بزرگشونه طبری است و دیگران طبری در تفسیر خود، دیگران در جای دیگر نقل میکنن، اون راهی که اگه مردم بر اون ثابت بمانن خدا اونا را نگهشون میداره، راه ولایت علی ابن ابی طالب است. پس چرا شیعه گروه ناجیست؟ چرا تنها گروه اهل نجات شیعیانن؟ به خاطر اینکه قرآن میگوید کسی که بر راه ولایت علی ثابت باشد ما او را حفظ میکنیم، ما او را ثابت قدم می‌داریم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا. قربان تو برم آقا جان، ای اول مظلوم عالم که راه نجات تو بودی و دشمن این راه نجات رو به سوی مردم بست. بعد خدا می فرماید و اما کسانی که از این راه منحرف بشن، که اینا دسته دومه. می فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و یضل الله الظالمین. خدا گمراه می کند کسانی که ظلم کردند علی و این راه رو بستند و خدا با قدرت خودش اونا را نابود می کنه. بعد می فرماید الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اخلوا قومهم دار البدار جهنم یصلونها و بئس القرار. به به می فرماید اون کسانی که نعمت ولایت علی را کفران کردن و پوشندن جایگاه همیشگی اینها در آتشه. پس یه سوال ازتون می کنم، آیا از نظر قرآن و از نظر روایات اهل بیت این جوابی که میدید این شهادتی است که شب اول قبر بالا سرتون میاد شهادت میدهد؟ سرتون در دامن علی است و این جواب اونجا به گوش خودتون میرسه. آیا طبق قرآن در روایات اهل سنت تنها گروهی که اهل نجاتن کیستن؟ شیعیان علی ابن ابی طالب. و اما مخالفین علی آیا طبق آیا گروه گمراه کیست؟ مخالفین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. عمر سعد یک نمونه است، حبیب ابن مظاهرم یک نمونه است. عمر سعد شب عاشورا می گفت افکر و فی امری علا خطرنی، ثابت نبود، متزلزل شد، لب پرتگاه قرار گرفت. حسین رو می شناخت، حسین ابن علی را در بغل پیغمبر دیده بود، دیده بود که پیغمبر لبای حسینشون رو میبوسن، زیر گلوی حسین عزیزشون رو میبوسن. اما شب عاشورا طمع جاه و مقام او را گرفت و گفت آیا به جنگ حسین بروم یا نروم؟ آخرش افتاد در اعماق جهنم. اما حبیب ابن مظاهر پیر مرد 80 ساله یا بیشتر اونم امتحان داد. حبیب ابن مظاهر در کوفه بود. دلتون میخواد امروز گریه کنیم برای حبیب یا نه؟ آجت منها آجتتون در نظر بیاوری. یا حجت الله، یا حجت ابن الحسن، آقا من این روزه را برای شما میخونم، شما گریه کنید، خدا به خاطر وجود مقدستون به ما ترحم بفرماید. حبیب اومد در خانه، به همسرش گفت قضا رو زودتر فراهم کن، من میخوام جایی برم. همسر حبیب قضا رو فراهم کرد، گذار جلو حبیب، شروع کردن با هم قضا خوردن. یه مرتبه صدای در خانه بلند شد، حبیب گفت کیه در خانه رو میزنه؟ همسرش رفت و برگشت گفت یه جوانیه با شما کار داره. وقتی آمد حبیب در خانه دید یه جوانیه، یه نامه دستشه، نامه رو داد به حبیب. حبیب در نامه رو باز کرد دید یه سطر تو اینجا نوشته. اون یه سطر اینه: من الحسین بن علی الى الفقیه حبیب ابن مزهر الاسدی. یعنی نام از طرف حسین مظلوم است به حبیب ابن مظاهر اسدی دانشمند. حبیب من اومدم در کوفه، من در کوفه یار یاوری ندارم. حبیب نامره که خون پریشان شد، اومد سر سفره نشست، اما دیگه نمیتونه خودشو بگیره. همسرش گفت حبیب چه شد؟ تو رو به خدا کی بود؟ گفت نمیگم. گفت به خدا قسم اگه نگی من دیگه با تو حرف نمیزنم. گفت این نامه از حسین مظلوم. گفت حبیب حالا میخوای چه کنی؟ گفت نمیدونم، من که شما را نمیتونم تنها بگذرم و برم، زن و بچه من بی سرپرست میشه. یه وقت این زن با معرفت شروع کرد گریه کردن، صدا زد حبیب مگه ما از زینب عزیزتری؟ مگه بچه های من از بچه های امام حسین عزیزترم؟ پاشو برو بر کربلا، منتظر کسی نشو. گفت میترسم نباید کسی بفهمه. گفت من نمیذارم کسی بفهمه. حبیب گفت فقط یه نفر باید بدونه، یا با عبدالله. گفت این نوکر من، این غلام من عاشق امام حسینه. من فقط باید به این جوان بگم میخوام برم کربلا. غلام صداش زد گفت غلام یه نامه ای برای من اومده از امام حسین، طلب یار و یاور کرده. آقا منم دارم میرم، تو هم بیا همراه من. شروع کرد غلام گریه کردن. گفت حبیب تو رو به خدا هرچه زودتر منو به آقایم حسین برسون. گفت اسب منو بردار، ببر در این نخلستانات و من بیام، کسی از رفتن ما آگاه نشه. حبیب میگه رفت این غلام، منم پشت سر او رفتم. در وسط نخلستان رسیدم، دیدم این غلام دستش انداخته گردن اسب، اسب داره گریه میکنه، این غلام داره گریه میکنه. غلام میگه ای ایوان قصه نخور، اگه حبیب نیامد خودم تو رو میبرم، جانمونو در راه امام حسین بدهیم. اومد این غلام با حبیب کربلا. حبیب هرچه صدم دید دست از راهش بر نداشت، فقط میخواد جانش فدای امام حسین کنه. یه وقت صدای حبیب بلند شد، آقا دیگه حالا به فریادم برس. آقا اومدن سر حبیب و به دامن گرفتن، آقا سر همه شهدا رو به دامن گرفتن، اما بمیرم کسی نبود. سر حسین غریب و به دامن بگیره، دست بردن خاک گرم کربلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. يا أبا عبد الله خودتون عنایت کنید، بخونید چند مرتبه آیه شریف را. أمن يجيب المضطر إذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك باسمك العظیم العظم العز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله. خدايا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. خدایا به جلوی بریده ابی عبدالله، خدایا به نالای فاطمه زهرا کنار گودال قتلگاه، خدایا به قلب تیر خورده ابی عبدالله. هر کس امروز در این مجلس و در مجالس دیگر حاجتی دارم و به سوی تا آمده است، حوائجشون رو برآورده به خیر بفرما. خدایا مریض های اسلام و منظوری خانم مریضیست، خدایا به بدن تبدار زین العابدین شفای عاجل عنایت بفرما. قرض مقروضین ادا بفرما. به جوانان آبرومن ترحم بفرما. به بیخانه ها و مقروضین دختردار ترحم بفرما. کشتی زندگی اسلامی ما رو به ساحل نجات برسون. امام زمان ما رو یاری بفرما. و عجل فی فرجه و ظهوره